اون رو هم یه گوشه‌ای باز بکنید ممنون میشم. فارابی رو این فیلسوفانی که جناب عالی تجربه کردید گفتگو داشتید، اونا از فارابی چی میگن؟ فارابی نزد این فیلسوفان زمانه چه فیلسوفی هستش؟
بله، من نشست فلسفه سیاسی با آقای فیلیپ پتیت که چهره سرشناس فلسفه سیاسی هست و ایرلندی هستن، ایشون کتاب ها و مقالات متعدد
دیدار مجازی یا حضوری هستش؟
نه، دیدارهایی که ما داشتیم همه در واقع مجازی ترتیب دادیم که
در دسترس باشن دیگه،
که نه ویزا بخواد براشون بگیریم نه هتل بگیریم نه دیگه این زحمات رو نداره،
خودش کلی فلسفه میخواد.
بله بله، اینم دیگه یه جورایی از برکات کرونا بود که همه رفتن پای لپتاپ ها، اگر نه تصور بر این بود که باید حتما همه اتفاقات
نه یه بهانه خوبی شد. بله درسته،
بله این باعث شد که بعد این بابش باز بشه و الحمدلله ادامه پیدا کرد. این در واقع قضیه فیلیپ پتیت. و اما در مورد اون چه که در خصوص فارابی از اندیشمندان معاصر اشاره کردید که چه
برداشتی دارن، چه شناختی دارن،
اینم باز از اون چیزاییه که خیلی برای من جالب بود که چقدر فارابی براشون دستاورد داره همچنان.
بله.
یکی از این افراد خانم دروارت بود، خانم پرزن دروارت که متخصص فیلسوفان مسلمان خصوصا فارابی هست، ایشون میگفت که همچنان فارابی در موقع زمینه جذاب فعالیت، یه دلیلش اینه که هنوز خیلی از رساله هاش به خوبی تصحیح نشده و پیدا کردن بعضی از نسخه هاش سخته و علاوه بر این فارابی ابعاد فکری گسترده‌ای داره که هنوز نمیدونیم چجوری مباحثش رو کنار هم قرار بدیم. اینا تعابیر خانم دروارت ها، میگفت که چیز زیادی درباره گاه شمار زندگی و نگارش آثارش نمیدونیم، اگر در دو اثر فارابی دو دیدگاه متفاوت در مورد یه موضوع ببینیم نمیدونیم که آیا به سبب مخاطب شناسی داره به گونه دیگر سخن میگه یا اینکه نظرش درباره اون موضوع عوض شده. و لذا فارابی پر از معماهای کوچیکه که همین موضوع پژوهش در آثار او رو به امری سرگرم کننده و جذاب تبدیل میکنه. مثلا این تغییر خانم دوارت بود که همچنان روی فارابی کار میکنه. و دیگه بخوام اشاره بکنم، آقای باتر وورف، چارلز باتر وورف بود، ایشونم یه نشستی تحت عنوان لذات فلسفه با فارابی خدمت ایشون بودم که تعبیر ایشون در ابتدای جلسه این بود، میگفت بسیار به شخصیتی که ما را گرد هم آورده یعنی ابونصر فارابی علاقه‌مندم و بزرگترین دلیل جذابیت فارابی اینه که او بر چیزی که برای بشر بیشترین اهمیت را دارد یعنی سعادت و خوشبختی بشری تمرکز کرده است. این تغییر خاطر بود که در واقع همچنان امروز هم دغدغه بشر همونه. بله. و شاید از اینا جذابتر تعبیر آقای بروس لارنس بود. آقای بروس لارنس قرآن رو ترجمه کرده، روی تمدن اسلامی کار کرده و ایشون میگفت که من در تمدن اسلامی روی سه چهره همیشه تمرکز میکردم، مثلث، ابن سینا، بیرونی و فردوسی. بله. و فهم این سه چهره رو بر تشکیل تمدن ایرانی و اسلامی بی نظیر میدونستم. و حالا خودستایی هم ممکنه باشه، عذرخواهی میکنم از این جهت، میگفت من برای این نشست مقالات و کتاب های فلانی رو در مورد فارابی خوندم یه شناخت جدید پیدا کردم و بعد از این از یه چهارگانه‌ای که علاوه بر ابن سینا، بیرونی و فردوسی شامل فارابی هم بشه یاد خواهم کرد. و دیدم ما این همه همکارانمون زحمت میکشن، واقعا هنوز خیلی چیزا هست که بخوایم به انگلیسی تبدیل کنیم و به گوش علاقمندان فلسفه برسونیم.
درسته خانم مفتونی، من میخوام با یک پرسش از جناب عالی و پاسخ جناب عالی به سمت آقای دکتر زمانی بریم، منتها با این توضیح مختصر که در این گفتگو هر یک از بزرگواران هر جای بحث اگر تشخیص دادن که باید ورود کنن میتونن ورود کنن، یعنی هیچ الزامی نیست که یه استادی مثلا صبر بکنه تا اون بحث تمام بشه. یه جایی ممکنه شما احساس کنید که نکته‌ای باید اضافه بکنید یا نکته‌ای رو بحث بکنید، از این جهت ما مشکلی نداریم. به جهت اینکه پرسشی میخوام مطرح بکنم به یک بحث آقای دکتر زمانی هم مربوط بشه که فیلسوفان جهانی باید ببینیم موضوعات فلسفی چی بوده تا اون فیلسوف رو تونسته اون موضوع جهانی کنه. همین اشاره اخیر شما که بالاخره موضوع سعادت بشر تونسته فارابی رو در عرصه بین‌المللی مورد توجه قرار بده. من از این جهت میخوام چون جناب عالی در حوزه فرمودید هنر و اقتصاد هم در مدنیت فارابی بهش اشاره کردید و دقت داشتید، در حالی که ما در حوزه اقتصاد هنوز یک ایده و تئوری اقتصادی که بومی باشه نداریم، یا پرسش اینه که از منظر جناب عالی وضعیت هنر ما چه مقدار رنگ فلسفی داره و چقدر با منطق فارابی نزدیک هنر چون هنر ابعاد مختلف داره حالا ولی کلیاتش عرض میکنم.
ما در واقع آقای دکتر مهمان عزیز برنامه داشتن،
آقای دکتر زمانی،
آقای دکتر زمانی فرمودن و بستگی داره به
موضوعات
دیدگاه ما و مبنای ما. الان شما اگر به همین کارهای روان تحلیلگرها فارسیش یه خود طولانی میشه نگاه کنید، برمیدارن مثلا خانه دوست کجاست.
بله،
خانه دوست کجاست مرحوم کیارستمی رو براش تحلیل میذارن از سهروردی، از ابن عربی، ابن سینا و ملا صدرا، تحلیل میذارن رو خانه دوست کجاست. حالا شما تصور کنید ما این همه آثار مختلف سینمایی که داریم اگر بخوایم به سبک روان تحلیلگری دست بذاریم، اون وقت خواهیم دید که سینمای بسیار متنوع فلسفی داریم. البته حالا مثلا آقای نوئل کرول یه مقدار میگفت من حرفی ندارم که ما مسائل روان شناختی از فیلم‌ها در بیاریم، ولی حالا اینکه به صورت افراطی هر چیزی رو به هر شکلی تحلیل بکنیم اونو هم قبول ندارم. حالا بنابراین به دیدگاه و مبنای فلسفی ما بستگی داره، میتونیم خیلی فلسفی ببینیم، ولی من اینقدر رها و به تعبیری بیبند و بار فلسفه هنر فارابی رو اینجوری نگاه نکردم، یعنی کاملا به صورت محسوس و قابل استفاده از فارابی این رو در آوردم که ایشون جایگاه هنر فاضله رو، حتی هنرهای دیگه هم میگه هست اونا رو انکار نمیکنه، ولی جایگاه هنر فاضله رو میبره در بخش دوم و زیر سایه حکومت انبیا و حکما.
درسته،
یعنی در واقع هنرمند مدینه فاضله در جایی قرار میگیره که تمام اقشار دیگه جامعه رو از اون سرچشمه وحی و حکمت سیراب بکنه. خب این در واقع یک نظریه که از نظریه فارابیه، من فقط تقریر کردم، نظریه که واقعا برای حکمرانی فاضله کارآمدی داره. ما الان این همه دانشکده های حکمرانی داریم. برای حکومت فاضله، حکومت فاضله باید با هنرمندان چه رفتاری داشته باشه، کجا باید قرار بده اینها رو. لذا واقعا به صورت ملموس و مخصوص فارابی حرف داره. میخوام بگم که تأویل نیست، کاملا حرفای خود ایشون هست در فصول منتزعه در مورد جای هنرمند در طبقه دوم مدینه فاضله. البته اونجا با مصادیق صحبت میکنه دیگه. بله. یعنی مثلا ملحنون، ملحنون آهنگسازان هست، آهنگسازان، نویسندگان، شعرا و اینها.
خیلی ممنون خانم دکتر. ما مجدد از شما پرسش‌های خواهیم داشت با روی کرده مسائل زمانه. خب جناب آقای دکتر زمانی، فرمودید که اگر بخوایم فیلسوفان جهانی داشته باشیم باید ببینیم موضوعات ما چقدر میتونه بین‌المللی باشه. من به ذهنم رسید که نکته عرض بکنم تا این باب رو شما باز بفرمایید. اگر فرض کنیم مسائل زمانه ما قدرت یا دیگری و آینده باشه، یعنی ما از یک جهت با قدرت مواجهی، مسئله قدرت، مسئله دیگری و مسئله آینده که ذیل اینها خیلی مسائل میتونه به وجود بیاد و فلسفه هم بالاخره باید بر اساس عقلانیت با مسائل زمانه درگیر بشه تا اثراتش معلوم بشه. شاید در غرب یه مقدار فیلسوفان بیشتر به این مسائل پرداختن و ما کمتر، و این باعث شده که زبان و فلسفه غرب بیشتر ملموس باشه و اثراتش رو هم ملموستر. اما در فلسفه ما کمتر ما درگیر شدیم با مسائل زمانه و این سبب شده که فلسفه ما همچنان بیشتر اون انتزاعیاتش غلیظتر هست. ما چه کار باید بکنیم اکنون؟ یعنی چه کار باید بکنیم که فلسفه رو درگیر بکنیم با مسائل؟
عرض کنم به حضورتون که باز میگم بستگی به مبنایی که داره که ما چجوری اون تاریخ خودمون، وضعیت الان خودمون رو بخوایم تفسیر بکنیم و توضیح بدیم و بفهمیم.
بله.
الان من فکر میکنم که ما بعد از یک افول طولانی تاریخی که فلسفه‌مون دچار رکود طولانی شده و به یه معنای مثلا دوستان ما در فلسفه اسلامی صحبت از مثلا نوصدرایی میکنن، مکتب نوصدرایی و اینها، یعنی این که مکتب صدرایی به اون صورت کهنش قابل چیز نیست، قابل عرضه به نحو امروز نیست،
کاربردی نیست.
بله. بعد نکته دیگه‌شم اینه که من از اون پس زمینه فرهنگی و اجتماعی و اینهاش دور شدن و فقط به قول شما همین انتزاعیاتش باقی مونده. و فقط ما یه سری انتزاعیات داریم که بی ربط، مثلا ظاهرا بی ربط به زندگی معمولی و زندگی عادی ما هستش. ولی در بعد از اون ما در حال یه جور احیای فکر هستیم به خاطر بحران‌هایی که در زندگی ما هست، در اجتماع ما هست، در همه زمینه ها. من فکر بکنم که یک جور بازخوانی گذشته و رجوع به فلسفه غربی وجود داره. این یه نکته است. حالا بعد توضیح میتونیم بیشتر بدیم. نکته دوم این که این جداسازی که شما میکنید، ما و غرب، ما و انجیل، این یه جور شقاق و شکافی به وجود میاره که ما همش یه جور مثلا کسی که میخواد همش منم بزنه و ابراز خودنمایی بکنه، مثلا ها یک شخص که اینجوریه به خود این ما گفتنهای خود تو ذوق میزنه.
بله.
بعض وقتش اینجوری میگه، ولی اینجوری نیست که ما خیلی جدا از زندگی اونها باشیم. الان دنیای به هر حال مجازی که دیگه خیلی روشنه، زندگی ما رو خیلی به هم نزدیک کرده.
نه، عرض من این بود که آقای دکتر، عرض من اصلاح بکنم، عرض بنده این بود که آنقدر که ما حتی فیلسوفان اسلامی ما تحت تأثیر فیلسوفان غربن، همونقدر ما از فیلسوفان اسلامی اثر نمیگیریم در زیست جهان خودمون، در تاریخ خودمون، در فرهنگ خودمون. یعنی حتی دلسته. در ترجمه ها هم شما نگاه بکنید میبینیم که مثلا آنقدر که ما از فلسفه های غرب استفاده میکنیم در مسائل مختلف، همونقدر از فلسفه اسلامی بهره‌مند نیستیم و این سبب شده که فلسفه اسلامی
دو نوع مختلفن. آخه
اشکال نداره، بالاخره ما مواجهه داریم دیگه.
آخه فلسفه مثلا همین که فلسفه اسلامی میگید، مثلا تمام یه مدت تمام تلاش فیلسوفای از کانت، از قبل از کانت،
بله،
فیلسوفان دوره جدید یک جور گذر از نوع این فلسفه کهنی که حالا به عنوان به اسم مدرسی مثلا سکولاستیکی معروفن، گذر از اینها بوده،
بله،
و دورو زمانی اونها رو مثلا به سر آوردن و به سر آمده. به عرض کنم به حضور شما این رو نباید با هم مقایسه کرد، مثلا مقایسه با فلسفه‌ای که 300-400 سال با تمام جزئیات زندگی غربی ها مثلا مواجه بوده. مثلا کانت همین با فلسفه نظری شد جدای از بقیه قسمتاش تفصیل توضیح میدیم، درس میدیم، و خود من که در اینجا که درس میخوندم دانشگاه بودیم، مثلا سراغ اصلا حکمت عملیش در واقع نمیرفتیم. الان متوجه میشیم که تمام صفحه از این دوره زمانه اون روشنگری. رساله در مورد این باره، رساله در مورد نمیتونم مسائل اجتماعی داره، مسائل سیاسی داره، راجع به تاریخ داره، تمام شعب فلسفه راجع به فلسفه هنر داره. خب این دوره جدید دوره زنده شدن یه به نحو دیگه فلسفیه که غیر از فلسفه‌های گذشته بوده. شما اون رو یعنی زمان پریشه که ما اگر فلسفه اسلامی رو بخوایم با اینها مقایسه کنیم.
ببینید مثلا ده. در خواجه نصیر طوسی فیلسوف سیاسی هم هست، یه فیلسوف گفتگو هم هست، یه فیلسوف اجتماع هم هست.
این هست.
چه تدبیر کی... منزل، چه تدبیر مدون. ولی ما چقدر از این دو تدبیر ایشون هم تون فرض.
اینها مال کی بوده؟ اینها مال کی بوده؟ مال مثلا 1000 سال پیش.
نه، معاصر سازی نکردیم. عرض بنده اینه.
خب معاصر سازی، معاصر سازی به همین جوری به توصیه ما نمیشه. یعنی معاصر سازی من الان بیام مثلا فرض توصیه بکنم به این صورت، من حالا فرض کنید که مثلا استاد تمام فلسفه و همه هم من رو قبول دارم، بیام بشینم مثلا اینجا فتوا بدم بگم اینجوری بکنید اینجوری بکنید اینجوری بشه، اینجوری نیست.
خب بس فیلسوفان ما، بس فیلسوفان اکنون ما تلاش وافر نداشتن دیگه، اگر فرمای شما رو قبول کنیم اصلا اون معاصر سازی هم نکنیم.
فیلسوفان معاصر ما تا کیا رو بگیم؟
همینا که الان هستن، همینا که الان
دانشگاهی ما، اونایی که فلسفه غربی رو خوندن. ما هنوز خودم رو میگم که مثلا در فلسفه غربی بعد حد یک دانشجو هم فیلسوف های سنتی اسلامی که اصلا به یه معنای غایب از عالم موجودن.
خب چرا های دوتا اینجوری هسته؟ من سوالم همینه،
اصلا نوع فکرشون اینجوری شده. یعنی اینها مثلا بعضی وقتا مثلا فرض فرمایید بعضی از این اساتید بزرگوار هم هستن، صاحب نام هم هستن. مثلا فرض کنید که در همون عالم ریاضی کهن مثلا قبل چیز میکنه، طبیعیاتشون طبیعیات قدیمه، ریاضیاتشون ریاضیات قدیمه، با اون عالم جوهر و عرض و اون مقولات میخوان مثلا جهان امروز رو نمیشه تفسیر کرد.
خب ما به جای خوبی رسیدیم آقای دکتر، ما به جای خوبی رسیدیم. من ببینم نظر خانم دکتر مفتونی چیه.
بله بله،
خواهش میکنم خانم دکتر. موضوع خیلی روشنه، جناب آقای نظرتون بفرمایید.
من استفاده کردم از مطالب آقای دکتر زمانی، میخوام یه ارجاع بدم. یه تردیدی کردن تو اصطلاح فلسفه مضاف،
بله،
بهره بگیرم برای این که نظرمو بگم. این تردیدی کردن، من همیشه این اصطلاح فلسفه مضاف رو آسیبزا دیدم. یعنی ما وقتی که میگیم فلسفه اقتصاد، فلسفه هنر، فلسفه سیاسی، اینا رو میگیم فلسفه مضاف، اون وقت خروجیش این میشه که نه، دپارتمان های فلسفه فقط باید از متافیزیک بحث بکنن. حالا مثلا یک چیزای محدودی 4 تا مسئله اگر اومد خواست راجع به فلسفه اقتصاد، فلسفه سیاسی، فلسفه ذهن حرف بزنه، اون وقت اگر پایان نامه بخواد، پژوهش بخواد، فرصت مطالعاتی بخواد، اون وقت بگیم که این چه ربطی داره به فلسفه اسلامی. یا حالا تو فلسفه غرب هم همین رو میتونیم مطرح بکنیم.
پس فلسفه هایی که مثل فلسفه سیاست، فلسفه علم، فلسفه اقتصاد هم باید بگیم فلسفه، درست فرمودید؟
یعنی من اینو میخوام بگم که فلسفه اصلا وقتی مادر علومه وظیفشه و هم حقش هم وظیفشه که بیاد نظر بده در خصوص اون شونات دیگه،
درست،
نه اینکه فلسفه فقط متافیزیک حرف بزنه. و به نظرم میرسه سرنوشتش همین شده که حالا تو دانشگاه‌های ما و فضای آکادمیک راه فلسفه‌های بین رشته‌ای حداقل زحمت و تلاشی میخواد که باز بشه. من خودم برای دوره دکتری خودم فلسفه هنر این زحمت الحمدلله به ثمر رسید و بعد که من توی دپارتمان موندگار شدم دیگه دانشجوها که میخوان بیان این راه باز شده، یعنی اگر بخوان مسائل مربوط به هنر و رسانه و حتی الان اقتصاد رو هم به تصدیق برسونن الحمدلله انجام میشه.
درست.
ولی یه فضای حاکم توی دانشگاه‌های ما نیست. لذا فلسفه‌مون میشه شیر بیال و دم و اشکم. وقتی ما اون اصطلاح فلسفه مضاف رو درش اقلا تردید کنیم،
یعنی اگر اصخایی میکنم، یعنی اگر ما بگیم فلسفه علم پرسش فلسفی یک فیلسوف از چرایی، چیستی و چگونگی فرایند علم، خودش فلسفه است. یعنی در واقع از زبان فلسفه داره استفاده میکنه.
درود بر شما. فلسفه فضای مجازی، فلسفه دیجیتال، آقا اینا همه رو ما در واقع میتونیم،
یعنی زبان فلسفه داره حفظ میشه، فقط یه موضوع دیگر داره بررسی میکنه.
بله.
از
به نظرم اون وقت این راه رو باز میکنه. که بعد چون این نسل جوان، این همه دانشجو میان، این همه دختر پسر میان، بالاخره اینا میخوان مقاله پایان نامه، ذهن اینا وقتی بره به اون سمت بعد خود به خود ذهنشون مشغول مشکلات میشه. ما هنوز مثلا پایان نامه دکتری کار میکنیم در مورد معدوم مطلق.
بله.
معدوم مطلق، آخه چقدر ما در مورد معدوم مطلق رساله دکتری باید کار بکنیم؟ لذا من به نظرم اون نکته‌ای که در خلال صحبت آقای دکتر زمانی بود و خودش خیلی راه گشایه، یاده مصدق نشم استفاده کنیم.
خیلی ممنون خانم دکتر، با ما همراه باشیم. ما یه برگشت دیگه میکنیم، بعد با جناب عالی خداحافظی میکنیم، چون به یه جایی رسیدیم که نظر پایانی شما برای ما مهمه. جناب عالی دکتر زمانی، عرض کنم که آیا ما میتونیم با نظر به گفتگویی که تا اینجا رسوندیم که ما اساسا باید یه بازخوانی و بازنگری بکنیم در فلسفه خودمون، حالا صرف نظر از این که اصلا بخوایم مقایسه‌ای بکنیم با جایی، یعنی همین الان که ما هستیم و فلسفه است و فیلسوفان ما، چه فلسفه غرب خونده ها و چه فلسفه اسلامی خونده ها و فیلسوفان در دو عرصه غرب و ایرانی یا اسلامی، اکنون ما اگر بخوایم فلسفه رو مؤثر کنیم در جامعه، فرض کنیم که اصلا به گذشته بر نگردیم که ما باید چنین میکردیم یا چنان میکردیم، اکنون فیلسوفان ما، دانشجویان فلسفی ما، مؤسسات فلسفی ما چطوری باید این گفتگوی فلسفی رو در سطح جهانی در واقع پی بگیرن و یک با این ادبیات، تو بالاخره ادبیات و زبان فلسفه بین المللی است دیگه، ما اینو چطور میتونیم تقویت بکنیم آقای دکتر؟
عرض کنم به حضور شما، به اونجوری که من میتونم استنباط بکنم، نمیدونم واقعا برداشت من این تو این 10-20 سالی که بالاخره سر کار داشتم با فلسفه، اینه که ما الان این اتفاق داره میفته، یعنی ما در حال یک جور احیای اندیشه هستیم. من واقعا به این معتقدم. درسته با خیلی چیزهای مثلا فلسفه های مضاف و سلوک بازی اینجوری اینا رو داریم، طبیعی هم هست.
بله.
ولی یک اتفاقایی داره میفته، همون که فلسفه فارابی مورد توجه قرار میگیره. این رو فرض کنید سالها پیش آقای دکتر داوری رساله دکتراشون فارابی مؤسس فلسفه اسلامی بوده و سعی کردنشون بودن که چجوری فارابی مؤسسه های چیزی در عالم اسلامی مثل فلسفه داریم و اینه که الان ادامه پیدا میکنه. در ما مثلا همین خانم دکتر همکار عزیز بنده مثلا خانم مفتونی بله. مشغول به این کار هستم و همکار ما در مؤسسه همین مؤسسه که من کار میکنم، مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه، خانم دکتر فاطمه شهیدی،
بله،
که به اصلا رساله در مورد فارابی دارند. بعد این تصحیح کتاب الحروف فارابی رو دارن تصحیح میکنن. یعنی این اتفاق حالا ما دو مورد رو لااقل میتونیم مثال بزنیم. غربی ها هم کردن، اون محقق معروف اونها محسن مهدی و عرض کنم خدای من این فیلسوف سیاسی رو اسمش یادم رفت، اصلا قبلا این فیلسوف سیاسی غرب که اصلا تنگ تو یکی از مهمترین فیلسوف سیاسی غرب آلمانیه قرن بیستم، اصلا خودش در مورد فارابی هم کتاب داره و بحث کرده، یکی دو تا کتاب داره، مقالات داره. عرض کنم غیر از تأثیری که از این فیلسوفای غربی هست، فارابی، ما سنت حوزه‌ایمون صدرایی بوده. در کنار اون ما الان احیای فلسفی مخشایی ابن سینا، یه اقبال بزرگی داریم به ابن سینا.
بله.
در مؤسسه ما باز یه گروه پژوهشی مطالعات ابن سینا درست شده، به تصحیح شروع کردن، به تصحیح آثار ابن سینا، انتقادی ابن سینا، مقالات منتشر میکنن، کار منتشر میکنن، کار ابن سینا رو منتشر کردن و این در سنت مرز کلاسیک حوزه ما نبوده، اونا همشون مشغول به اسفار و ملا صدرا بودن.
بله.
بعد خود ملا صدرا هم حالا باز نسل جدید دانشگاهی و حوزه‌ای یه جور دیگه اقبال، یعنی میخونن، یه جور احیای اون رو هم میبینیم به یه معنایی که متفاوت با سنت کهنه. بعد در سهروردی، مطالعات سهروردی در مؤسسه ما از همون سابق دکتر نصر بودن که کتاب آثار سهروردی رو تصحیح کردن و کار ایشون رو، کار کیفی ایشون رو، نه تنها تصحیح متن، آقای دکتر بابک عالی خانی ادامه میدن و عرض کنم به حضور شما شاگردان زیادی دارن و کارهای خیلی خیلی قابل توجهی دارن.
بله.
عرض کنم به حضور شما در فلسفه غربی هم، حالا چون سال کانت بود، صحبت کانت بود، ما یکی از پر مواجهه ترین فیلسوفان غربی همین کانت هست که با فلسفه اسلامی خیلی تعاطی داشته، عرض کنم خیلی از فیلسوفان مسلمان، یعنی اونه که متخصص در این هستن، سعی کردن فلسفه کانت رو مواجهه بدن، نقد بکنن، رد بکنن، اثبات بکنن یا فلسفه اسلامی رو سعی بکنن جور دیگه بر اساس فلسفه کانت بخونن. همین اتفاق بر مثلا فرض کنید که باز هایدگر افتاده. یعنی با توجه به فلسفه هایدگر خیلی سعی شده که مثلا فلسفه اسلامی رو یه جوری بازخوانی بکنن. منظورم اینه که ما یه مقدار رو به جلو هستیم.
کوربن چرا دکتر هانری کوربن هم بالاخره اینجا ایفای نقش کرده در این
بله. من خب بالاخره ایشون، چون وقتی که من بیشتر فیلسوفای خودمون مسلمان های، یعنی ایرانی ها
گفتن. آقای دکتر خیلی ممنون و سپاسگزار با وجود اینکه درگیر کار همایش بودید و خسته بودید و دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم.
از جناب عالی سپاسگزاریم و در این بخش از شما خداحافظی میکنیم و شب شما
بخیر. شب شما هم بخیر.
خیلی ممنون. جناب آقای دکتر سید مسعود زمانی بودند، استاد دانشگاه و دبیر علمی همایش بین‌المللی کانت. خب سرکار خانم دکتر مفتونی، اگر تا اینجای بحث جناب آقای دکتر زمانی یا همون بحث قبلی نکته جدیدی یا نکته خاصی دارید بفرمایید، اگر نه من پرسش آخر رو خدمتتون بپرسم.
اگر سلام بدین پرسش آخر رو بپرسیم که با وقت کم بوده، وقت
رو عرض کنم که همونطور که آقای دکتر زمانی هم اشاره داشتن، البته حالا زمان کوتاست و نمیشه واقعا به همه عرصه‌های فلسفی پرداخت، ولی به هر صورت همونطور که عرض کردم امروزه ما مواجهه هستیم با مسئله دیگری که خب یک مصداقش جنگ و صلح هست که این خب در اساسا در مدنیت فارابی بحث سیاست و اینها بهش پرداخته میشه، یا مسئله قدرت هست، مسئله آینده هست که حالا فلسفه در غرب چطور داره با مسائل انسان و آینده و زندگی مواجه میشه، بحث نهیلیسم در کجای این کار قرار میگیره و از کانت تا معاصر